سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي واتوب اليه من جميع ذنوبي واسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا امير المؤمنين، يا فاطمه الزهراء، يا صاحب الزمان، اقثني ولا تهلك. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن حمبه صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان القوث الامان. يا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر، بینم غباری در افق گویا سواری میرسد. تسلای قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، به خصوص در این ایام اسارت آل الله و شهادت امام سجاد علیه السلام، تأجیل در ظهور حضرتشون و شادی قلب مقدس حضرتشون از دست هممون و قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان اجماعاً صلواتی ختم کنیم. دیروز عرض کردیم خداوند در قرآن می‌فرماید که ایمان بدون بغض طاغوت و مبارزه با طاغوت به درد من نمیخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. کسی میتونه به ریسمان محکم الهی چنگ بزنه و خودش رو از عذاب الهی، از جهنم الهی نجات بده که غیر از ایمان به خدا کفر به طاغوت داشته باشه، ایمان به طاغوت نداشته باشه. قبل از این که تکرار کنم معنای طاغوت رو، معنای کفر به طاغوت رو یه معنایی بکنم. میگن فلانی به فلان شخص کافره، یعنی چی؟ یعنی قبولش نداره، باورش نداره، اعتقاد بهش نداره، باهاش مبارزه میکنه. اگه بنا باشه از زندگی ما تماماً رنگ و بوی کفر بده، رنگ و بوی طاغوت بده، ولی از اون ور بگیم مرگ بر آمریکا، این فقط یه شعاره. مثل این آدم مثل کسی است که بیرون یه قلعه ایستاده. قدیما دور شهرها حصار می‌کشیدن، سور و دژ بلند میکشیدن، دروازه میذاشتن. چرا؟ چون حیوان درنده، دزد، راهزن، دشمن نتونه وارد بشه. فرض کنید کسی بیرون این دیوار، بیرون این دژ وایساده، در شب تاریک حیوان‌های درنده هم دارن بهش حمله میکنن، دارن به سمتش حرکت میکنن، در این قلعه هم بازه، چیکار باید بکنه؟ باید بدوه بره تو قلعه در رو ببنده دیگه. ولی این بیرون وایساده میگه که من از این حیوانات درنده پناه میبرم به این دژ محکم. همجوه اینو داره میگه، به جای اینکه اقدامی عملی بکنه داره میگه از این حیوانات پناه میبرم به اون قلعه. اگه همینجوری وایس اینا رو بگه، حیوانات میان میخورن، تیکه پارش میکنن. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذاب. توحید دژ محکم من خداست، کسی وارد این دژ بشه در امانه. ورود به این دژ به حرف نیست، به کلام نیست. کفر به طاغوت فقط مرگ بر آمریکا گفتن نیست، فقط خوندن این آیه شریفه نیست، عمل اقدامه. باید عزیزان سبک زندگیمون از شباهت به کفار تغییر کنه، شبیه به نبی اکرم و اولاد معصومینش بشه. من یکفر به طاغوت فقط به زبان نیست، به عمل. کفر به طاغوت یعنی روش تربیت فرزندمون روش غربی نباشه، روش آموزش و پرورش کشورمون غربی نباشه، سبک تفریحمون، سبک غذا خوردنمون، سبک مهمونیامون، سبک ساخت مسکن و شهرمون غربی نباشه. اگه خونه ها جوری باشه که محرم و نامحرم درش رعایت نتونه بشه، اصلا امکان نداره تو این خونه محرم و نامحرم از هم جدا بشینن، رعایت شئون شرعی. اگر خونه ها جوری، آپارتمان ها ساخته بشه رو در رو، درها رو به هم، این دروازه تا ته اون خونه پیداست، این کجاش اسلامیه؟ اگر توی مجتمع هزار واحدی یه دونه مسجد نباشه، این همونی که طاغوت میخواد، همونی که کفر میخواد. اگه محل کار کارگران و کارمندان ما جوری باشه که ناچار باشه یک زن با 5 مرد نامحرم توی اتاق باشه، وقتی قرار باشه زن و مرد نامحرم تو یک جا صبح تا ظهر هر روز کنار هم کار کنن، اون حیا و حجب و عفاف و عفت کم کم از بین میره. وقتی قرار باشه که یه خانومی برای کار یه حقوق و حقوق کمی مجبور باشه از قم تا شهرک شکوهیه هر روز بره با یک ماشین غریبه، با یک نامحرم، اینا سبک زندگی اسلامی نیست، اینا سبک زندگی طاغوتیه. ما تو این 40 خیلی کارهای بزرگی انجام دادیم، اما خیلی کارها رو هم باید انجام میدادیم که ندادیم. من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. کفر به طاغوت یعنی در مقام زبان، در مقام قلب و در مقام عمل. امام صادق به هشام فرمودن مرحبا به ناصر و ناب به قلبهی و لسانهی و یده. اون که یاری ما میکنه با دست و زبان و قلبش، خوشا به حالش، مرحبا به. مقابلش هم همینه، با زبان و قلب و عمل باید با طاغوت مبارزه کنی. عرض شد طاغوت ابتداءن با دین ما کاری نداره، دنبال دنیای ماست، دنبال چپاول مردم دنیاست، دنبال کشورگشایی، استعمار و استثمار، میخواد ثمار و ثمره و فواید و میوه زندگی همه مردم دنیا در اختیار او باشن و خدمت و خدمتگزار او باشن، خادم و خدمتگزار او باشن. اگر دین بیاد جلوی این زیاده خواهی و سلطه او رو بگیره، وقت با دین دشمن میشه. این تا عرض دیروزمون. و گفتیم تو این 47 بزرگترین اتفاقی که تو این 1400 سال بعد از حکومت اهل بیت عصمت و طهارت افتاد این بود که یک عده انسانهای آزاده با اعتقاد به دین و باوری که اونها رو مأمور میکنه به مبارزه با طاغوت جلو طاغوت ایستادن و اون شیعه علی ابن ابی طالب بود. پیامبر با طاغوت زمانش مبارزه کرد، امیر المؤمنین مبارزه کرد، امام حسن علیه السلام مبارزه کرد، امام حسین هم همینطور. باقی اهل بیت هم هر کدوم در دوره خودشون به نحوی با طاغوت زمانشون مبارزه میکردن، اما دیگه کسی نتونست حکومتی تشکیل بده و مبارزه نظامی رو کسی تجربه نکرد. از علمای شیعه، زمامداران و کارگزاران شیعه کسی نتونست حکومتی رو به این نحو تشکیل بده که علناً با زبان و قلب و دست جلوی چپاول طاغوت رو بگیر، و این همون چیزی بود که امام حسین به خاطر شهید شد. مثلی لا یبایع مثلک، هر کی مثل من امام حسینه با مثل توی یزید بیعت نمی کنه. عرض کردیم طاغوت زمان ما اون کشورهایی هستن که همه دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. بعد از جنگ جهانی دوم گفتن که ایران چند قسمت بشه، سوریه، ترکیه، عراق، و عرض کردیم بیش از 200 سال پیش اینا برنامه داشتن که ما برای سلطه بر دنیا باید بر خاورمیانه مسلط بشه. خاورمیانه هم به تعبیر رهبرمون واژه غلطیه، اونها خودشون رو مرکز دنیا گرفتن. خود این واژه هم یه واژه طاغوتی و استکباریه. چرا؟ اروپا گفته ما اصل دنیاییم، ما همه کاره و آقای کره زمینیم. خب خاور نزدیک، خاور میانه، خاور دور، ما چون اصل مرکز این پرگاریم، خاور نزدیک آفریقا میشه، شمال آفریقا که به ما نزدیکه، خاور میانه همین جایی که ما هستیمه، خاور دورم اونور آسیا. خودشونو اصل گرفتن، دنیا رو تقسیم کردن که این واژه غلطه. آسیا بگیم آسیای مرکزی، ما اسم داریم، قاره آسیا هستیم و مرکز آسیا هست. خاورمیانه تو نقشه اوناست. کسی ندونه تاریخ معاصرش مطالعه نکرده باشه قافیه رو میبازه تو پیچ و خمها و جزئیات زندگی و بگو مگوها و بحثای سیاسی و اینها گم میشه و نمیفهمه که چه اتفاقی داشت سر منطقه میومد و کشور ما ایران چه کار کرد، چه خدمتی، نه به اسلام، نه به تشیع، چه خدمتی به کل کشورهای منطقه کرد، به خود ایران که به طور خاص. ایران نمیذاره عراق تجزیه بشه، سوریه تجزیه بشه، ترکیه هم ایران با این چموشی اردوغان، با صبر استراتژیک ایران نمیذاره ترکیه بیفته تو دامن اسرائیل و آمریکا. ترکیه آماده است که بیفته تو دامن اینا، هی هم میفته، یه پا میذاره اونور، دوباره ایران یه ذره کنترلش میکنه با اون تدبیر حکیمانه الهی که خدا عنایت کرد و الهام کرد به رهبر عزیزمون. هند یه جور، پاکستان یادتونه دعوا شد بین هند و پاکستان، کی دعوا انداخت؟ اسرائیل. اسلحه کشیدن به هم، موشک زدن، داشت حسابی کار بیخ پیدا میکرد، آیه عراقچی رو فرستادن، رفت اونجا حل کرد، گفت آقا این تو بازی زمین دشمن دارید بازی میکنید، حواستون هست؟ که بعد نخست وزیر پاکستان اومد اینجا از آقا تشکر کرد و از آقا فرمودن که چه خوب است که کشورهای مسلمان پشت هم باشن، و اونم قشنگ تو جنگ 12 روزه اومد تو میدون و گفت ایران کسی تهدید هسته‌ای کنه و تهدیدش میکنیم، تهدید هسته‌ای میکنیم، تنها کشور مسلمانی که بمب هسته‌ای داره پاکستانه و اصل انرژی هسته‌ای ما هم در واقع با کمک پاکستان بوده، اطلاع دارید حتما. و داستانی که برای کریدورهای شرق و غرب اینها کشیده بودن و کی نقشه بر آب کرد؟ طاغوت با تمول مالی و قدرت نظامی و ارعاب و تهدید اهدافش رو پیش میبره. خب چون وقت کمه، تو این جنگ 12 روزه که اولین بار در طول تاریخ اسلام بود که بعد از جنگ 6 روزه اعراب که شکست خوردن، کشوری تونست جلوی اسرائیل بست. و اینه که میدیدید همه مسلمون‌ها خوشحال بودن به خاطر اینکه 75 سال مسلمون‌ها زیر پای اسرائیل له شدن. احساس ذلت و خاری که می‌کردن و هیچ کاری هم نمیتونستن انجام بدن، تو این 12 روز تبدیل شد به احساس افتخار و قدرت و عزت. برای همین شاد بودن، همه شاد بودن. اما آدابی داره جنگ با طاغوت، آدابی داره. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا. وقتی جنگی رخ داد، اول بدان که نصر و فتح مال خداست. نصر الله، این نصر و پیروزی از آن خداست، از خودتون ندونید. این یک که به حمدالله مردم ما با الهام از رهبر عزیزمون که دائما در تمام عبارات و کلمات و واژگانی که به کار میبرن، به اذن الله، به توفیق الهی، به مدد الهی از زبونشون نمیافت. دیگه یاد گرفتن مردم، الحمدلله. فتح و نصر مال خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. عرض کردم در عملیات کربلای 4 که ما شکست بزرگی خوردیم و شاید بیشترین شهید رو تو این عملیات دادیم، علتش چی بود؟ غرور. یه اسلحه هایی داده بودن، کلاش های ضد آب بود، رزمنده ها گاه اینا رو میبوسیدن، گفتن این اسلحه میتونه ما رو نجات بده، از اروند عبور کنیم، بتونیم تو آب آسیب نبینه. چقدر ما شهید دادیم، چقدر امام در فتح خرمشهر چی فرمود؟ خرمشهری که صدام گفته بود محال شما بتونید خرمشهر رو پس بگیرید، اگه پس گرفتید من خودم اشانتیون کلید بصره رو میدم به شما. تنها شهری که یه نیمچه بندری داره بصره است، بندر که حساب نمیشه. اصلا عراق مشکل اصلیش بندر، عدم ارتباط با آبهای آزاد دیگه. چرا عراق به ایران حمله کرد؟ ارتباط نداشت با آبهای آزاد. به ایران حمله کرد که از طریق خلیج فارس با آبهای آزاد ارتباط نشد. به کویت حمله کرد، کویت هم آب آزاد داره، اونم نشد. اروند یه رودخانه است که کشتی های سنگی نمیتونه توش بیاد. این که گفتیم خاورمیانه محلی است که همه بهش چشم دوختن، به علت همین اتصالش به همه آبای آزاده. خب اذا جاء النصر الله والفتح، نصر از آن خداست. امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. شهید کاظمی که فرمانده اصلی میدان در فیروزی جنگ خرمشهر بود، این جمله رو داره، خدا آزاد کرد. این همه زحمت کشیدی، اگه خدا نمیخواست نمیشد. یه پرانتز باز کنم، دو جمله توضیح بدم. عزیزان ببینید، ما اعتقاد و باورمون این است که غیر از اسباب مادی، اسباب ماوراء طبیعت داریم. اینا رو همه رو قبول داریم ها، ولی لیطمئن قلبی، برای اینکه اطمینانم بکنیم، میخوام یه مقداری از قرآن و روایات بخونم. همه هم میگیم همه چی دست خداست، ولی حاج آقا برامون توضیح بده چجوری همه چی. من خودم دارم میبینم که من این چکشو میزنم رو آهن، آهن نرم میشه. میزنمش تو کوره داغ میشه، با چکش میزنم روش، میشه شمشیر، تیز میشه، میزنم گردن دشمنه. منم پس چرا میگه خدا؟ عزیزان کی تأثیر میده به اسباب مادی؟ آب چرا پاتو بذاری روش فرو میره؟ همین آب منجمد بشه، بشه یخ، سفت بشه، فرو نمیره. اون خاصیتی که به مولکول‌ها و سلول‌های آب، خاک، هوا، کی بهش این آثار رو میده غیر از خداست؟ اگه آثار مال خود اینا بود، کسی نمیتونست آثار رو از اینا بگیره. حاج آقا مثال بزن یه مقداری. مگه ابراهیم رو در آتشی ننداختن که نمیتونستن حتی بهش نزدیک بشن؟ برای همین با منجنیق انداختن، نمیتونستن بیان نزدیک بشن، حلش بدن، خودشون میسوختن. انقدر آتش بزرگ بود، با منجنیق پرتش کردن. چرا نسوزاند؟ خدا اثر رو گرفت ازش. امیرالمومنین علیه السلام با یه یهودی میرفتن توی مسیری، رسیدن به یک نهر یا رودخانه یا دریایی. اون یهودی گفت من یک ذکری وردی بلدم، میتونم رو آب راه برم. تو که بلد نیستی. از گفتم بخون. یه چیزی خوند و رو آب حرکت کرد، فرو نرفت. ولی آب هنوز چی بود؟ لغزنده بود، شل بود، ولی این فرو نمیرفت. یه خود رفت اونجا ایستاد، گفت خب حالا تو دوی نمیتونی بیای، من الان رد میشم میرم. حضرت یه جمله گفتن، آب یخ زد. میگه فتحجر الماء، آب سنگ شد، صفر شد. حالا ما میگیم یخ زد، صفر شد، آب صفر شد. حضرت اومدن این دهنش باز، گفت چی کار کردی؟ حضرت گفتن تو چی کار کردی؟ گفت من یه ذکری گفتم. گفتن چه ذکری؟ گفت ما داریم از علمامون نسل در نسل داریم که اگر خدا رو به نام وصی پیغمبر آخر زمانش قسم بدی، هر امر محالی ممکن میشه. اون گفت ما چی کرد؟ گفت من خود همون وصی پیغمبر آخر زمانم. اینو مثال زدم بگم که آب چجوری صفر میشه. چرا خاصیتشو خدا مانع اثرگذاریش. پس خدا میتونه، همون خدایی که به آب اثر روانی داده، اثر رفع تشنگی داده، یزید و معاویه هرچی بخورن سیراب نمیشه، مرض آتش میگیره، سیر نمیشه. این غذایی که یه لقمش احساس سیری میده، دیگه نمیده این احساس. عزیزان یه نکته اعتقادی مهم، خدا امتحان سختی از مخلوقاتش گرفته و اون امتحان سخت اینه که وسط ماده اونها رو خلق کرده و دائما با آثار ماده مرتبطن و صبح تا شب دارن میبینن ماده داره اثر میذاره. آب میخورن رفعتش میشه، غذا میخورن رفع گرسنگی میشه، بدهکارن، از یه کسی پول میگیرن میدن بدهیشون رو میدن. عجب، عموش داییش پول داره، میره از اون پول میگیره میده. این کارهای مادی رو که انجام میدن، از اون ور خدا گفته به هیچ کدام از این اسباب مادی اعتماد نکن، چون آثارش رو من میدم، بخوام میگیرم. اگه تونستی وسط ماده باشی، ماده رو باور نداشته باشی، میشه از اولیاء الهی. اینم نکته اخلاقی منبر ما تو این دو شب، که فقط سیاسی عبادی نباشه، توش اخلاق و باور و اعتقاد هم باشه. کسی بتونه وسط ماده به ماده اعتماد نداشته باشه، بگه من الان دارم رو زمین راه میرم، ممکنه یه دفعه همین خاک، همین سنگ شل بشه، من فرو برم تو سنگ. من قارون فرو نرفت. مثاله قرآنی قابل خدشه نیست. فخسف بهی و بداره، زمین قارون و خانه قارون رو با هم در خودش فرو برد. اون کسی که خاک رو اثر سفتی میده خداست، اون کسی که به آب اثر روانی میده خداست. این اثر روان بودن رو بگیره از آب، آب سفت میشه. اثر سفتی رو از خاک و سنگ بگیره، فرو میبره در خودش. پیغمبر خدا که بالاتر از او خدا خلق نکرده، میگه منی که پیغمبر شما هستم پامو از زمین بلند میکنم، نمیدونم آیا پامو میتونم بذارم رو زمین یا نه. شما دیگه چقدر خوشید و چه اعتمادی به دنیا دارید. من پیغمبر که به تعبیر من همه کاره دنیام، خدا طبق روایات اختیار جمادات رو سپرده به این 14 معصومش، اونا میگن ما نمیدونیم اصلا این نفسی که اومد برمیاد بیرون در میاد یا نه. خب عزیزان، این آثار مادی پس قابل اعتماد نیست. چقدر مثال تو روایات و آیات داریم. گلوله رو از اسلحه شلیک کنی، با فاصله کم هدفت ممکنه بهش نخوره. اون چیزی که گلوله رو به هدف میزنه یکی از علل و اسبابش خواست خداست. اون خواست خدا نباشه، خدا نخواد، یه موانعی جلوش میاره که تو نمیبینی، نمیخوره. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. امدادهای غیبی عزیزان در این جنگ 12 روزه فراوان بود. نمیدونم چقدرش شما اطلاع دارید. بعد از حمله صبح جمعه، خب کمیسیون امنیت ملی تشکیل شد، شورای امنیت ملی تشکیل شد. کیان اعضای شورا؟ رؤسای سه قوه جمع شدن، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، قوه مقننه قضاییه. همونجا رو با موشک زد. اطلاع دارید؟ و اینا توی جای محبوس شدن. اگه نیم ساعت بیشتر مونده بودن همه از اون شهید شده بودن. آقای قالیباف یه راهی باز کرد، خب یه مقداری مرد جنگ دیگه، یه راهی رو شکست، باز کرد، خارج شد. آقای پزشکیان، آقای قالیباف، وزیر اطلاعات و خیلی از آدمای مهم و تصمیم گیر تو بحثای امنیت کلان کشور اونجا بودن. کی اینا رو حفظ کرد؟ با معجزه. اینا امدادهای غیبیه. از این قبیل زیاده، دیگه فرصت نیست، 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. میخوام انشاءالله ذکر توسلی هم داشته باشم. اذا جاء نصر الله والفتح، نصر از آن خداست. خدا در جنگ بدر مگه نگفت و اذ نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم بدر، یا به بدر ملائکه الهی اومده بودن به یاری اون 313 نفر در جنگ بدر. این اتفاقات زیاد میفته. خب چیکار کنیم که این امدادهای غیبی رو ما جلب و جذب کنیم؟ ما اگر از جهت مادی قوی هم باشیم که انشالله هستیم، به اون قوت مادیمون هیچ نباید اعتماد کنیم. این درس اول. داریم آداب جنگ با کفار رو با هم مرور میکنیم تا اگر انشالله جنگ دیگه ای رخ داد و اون جنگ و نبرد نهایی اتفاق افتاد، انشالله زودتر به نتیجه برسیم. پس یک، عدم اعتماد به امکانات و استعدادهای مادی خودمون. دو، اعتماد به خدا که او میتواند با امدادهای غیبی خودش ما رو پیروز کنه. این امدادهای غیبی رو با چی از خدا بخوایم؟ با دعا، با توسل، با تضرع. سوم، استغفار. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر. استغفار کنیم. از همه ما خطا داریم، همه ما اشتباه داریم. استغفار از خطاها. در جنگ احد چرا مسلمان‌ها شکست خوردن؟ خدا صریح تو قرآن میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که در جنگ احد فرار کردند، چون وقتی اون اتفاق افتاد تنگه اونطوری شد و دشمن از پشت حمله کرد و حمزه شهید شد و عده زیادی فرار کردن، بعضیشون تا دو سه روز بعد، اون اولی دومی رو دو سه روز بعد پیداشون کردن، انقدر دویده بودن رفته بودن. تو کوها برید ان مدینه، اون کوه احد رو ببینید چکا. امیرالمومنین با یکی دو نفر دیگه تنها پیامبر رو حفظ کردن. 90 ضربه شمشیر و نیزه خورد امیرالمومنین وقتی که اون پزشک داشت دست حضرت رو بخیه میزد، این ور رو بخیه میزد، بخیه اون ور دست باز میشد. اینقدر حضرت آسیب دید. پیامبر دندانشون شکست، زره فرو رفت تو گونه های استخوان صورت حضرت. خیلی روز سختی بود روز احد. چی شد احد پیش اومد؟ خدا میگه ان الذین تولوا منکم، اونایی که پشت کردن و فرار کردن وقتی شنیدن پیامبر شهید شده، تو کوه احد قایم شدن و از کوه هم رفتن اونورتر، اینا چی بود مشکلشون؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، شیطان اینا رو فریب داده بود، برایشون مسلط شده بود به خاطر بعضی از گناهایی که کرده بودن. علت ترس، علت فرار، علت شکست گناهه. اگه میخوایم تو جنگ پیروز بشیم، تا اماره جنگ رو دیدیم، نشانه های جنگ، سریع از خطاهامون استغفار کنیم، توبه واقعی. خداوند در قرآن میگه که شما میتونید اینا رو شکست بدید، چون هر کدوم شما معادل 10 نفر اینایی. خدا چجوری من 1 نفر اونا 10 نفر؟ میگه به خاطر اینکه شما ایمان دارید. ایمان قدرت میاره عزیزان. اومد به امیرالمومنین، دید حضرت دارن نون جوی خشک با زانو میشکنن میخورن. سوال کرد آقا شما با این نون جو چجوری در خیبر رو برداشتین که رمق نداره؟ این نون جو قدرت نمیاره، این انرژی نداره، به اصطلاح امروزی ها کالری نداره. اینجا حضرت فرمودن تو فکر میکنی من در خیبر رو با این نون جو بلند کردم؟ اونو با ایمان به خدا بلند کردم. ایمان به خدا قدرت میاره عزیزان. ما کشوری بودیم که سیم خاردار نداشتیم. سیم خاردار دیگه چیه؟ الان به بچه بگی کاردستی درست میکنه کلاس پنجم ابتدایی، سیم خاردار بلد نبودیم درست کنیم، نداشتیم. حالا موشک های قاره پیمای نقطه زن، هایپرسونی که فلان، این ایمان تهرانی مقدمه ها و حاجی زاده ها و حاج قاسم ها بوده. ایمان. مؤمن ممکنه خطا کنه، بلا فاصله باید استغفار کنه. این 3 و آخرین نکته، فسبح به حمد ربک، تسبیح، خدا رو تسبیح کنیم. عرضم نیمه کاره موند، انشالله که خداوند توفیق بده در زمان ما و به دست ما تاقوت زمان به درک واصل بشه، و الا خدا که کار خودش رو میکنه، میگه اگه شما این کار نکنید، یستبدل بکم قومن غیرکم، یه قوم دیگه میاره اون این کارا رو میکنن. کار خدا رو زمین نمیمانه. ما همه امیدمون، دعامون، تضرعمون اینه که به ما خدا توفیق بده ظهور امام زمان در زمان ما اتفاق بیفته، ما نائب امام زمان را یاری کنیم. و چقدر خوب مردم ایران یاری کردن و یاری میکنن. یه موقع بود خود امام میگفت هل من ناصرن ینصرنی، کسی جوابش نمیداد. امیرالمومنین میرفت تک تک خونه اصحاب مهاجرین و انصار رو با صدیقه طاهره میزد، میگفت آقا تو مگه نبودی پیامبر گفت من
هر که من مولای اوم علی، اللهم انصر من نصره. هر که علی رو یاری کنه خدا او رو یاری میکنه. مگه تو نبودی؟ میگفت میام ایشالا فردا صبح میام. نمیومد. امام زمان ندیده رو مردم ما دارن یاری میکنن. سفیر امام زمان، نایب امام زمان الان یه حلم ناصر بگه 30 میلیون میان تو جبهه های جنگ حق علیه باطل. یه چند روز نائب امام زمان و مردم ندیدن، همه دماغ بودن، همه گرفته بودن، همه قصه دار بودن. چقدر همه دلمون گرفته بود شب عاشورا وقتی جمال نورانی شو دیدیم، چقدر همه ذوق کردیم. امام زمان رو ببینیم چی میشه؟ خانومه 4 یا 5 تا پسرش رو داده بود تو جبهه، اومد پیش امام، گفتن این مادر 5 تا بچه داده. امام اشکش جاری شد، دستمال برداشت اشکش رو خوش کنه. مادره گفت آقا من بچه هامو دادم که تو گریه نکنی. امام زمانش که ندیده، نائب امام زمانش دیده. اینا مردمی هن که اگر امام حسین مسلم ابن عقیل رو بفرسته به سمتشون تنهاش نمیذارن. امام زمان وقتی ببینه سفیرش تنها نمونه انشالله میاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. هم با هم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا الحسن يا علي بن حسين إمام السجاد، طبق نقل شام شهادت إمام زين العابدين. چند تا جنایت تو کربلا بعد از شهادت امام حسین اتفاق افتاد که جدید بود، سابقه نداشت. یکی این که وقتی امام حسین رو شهید کردن، رأس مبارک رو به نی زدن. لا اله الا الله. اما یکی دوتا از این رؤوس مطهر بالای نی نمی ایستاد. اگه امام حسین رو میخواستید شهید کنید که کردید؟ دیگه با پیکرش چه کار دارید؟ دوم این که خانوادش رو به اسارت گرفتن. شما میخواستید از حسین بیعت بگیرید، دیگه الان حسین شهید شد، حسین این نیست. این زن و بچه معصوم چه گناهی دارن؟ اینا رو چرا اسیر گرفتید؟ سومین جنایت که بی سابقه بود، صدا زد من یمدم علی الحسین. کی حاضره بر بدن حسین اسب دوانه؟ 10 نفر حرامزاده اعلام آمادگی کردن، اما بمیرم. چرا دیگه اسبهاشون رو نعل تازه زدن؟ بعضی از متخصصین میگن وقتی به اسب نعل تازه بزنی، این اسب پاشو محکمتر رو زمین میکوبه. لا اله الا الله. گفتن نحن رززنا السد بعد الزر. ما پشت روی بدن حسین رو چنان لگد مال کردیم. لا اله الا الله. کی باورش میشه دختر امیرالمومنین اسیر بشه؟ اومد تو خیمه نیم سوخته امام سجاد علیه السلام، ناگهان شم وارد خیمه شد، گفت من مأمورم از نسل حسین، هیچ کسی رو باقی نذارم. لا اله الا الله. یکی از خودشون گفت این خودش داره میمیره، اینقدر مریضی شدت داره، خودتو بدنام نکن، باعث شد منصرف بشه. اومدن کاروان اسرا رو بر شتران بی محمل سوار کردن، و صبح اهل کل عبید یا رسول الله، ناموس شما مثل بردگان به اسارت در اومدن، و یزارو بهم فی الاسواق سکینه و رقیه رو تو بازارهای شام و کوفه. لا اله الا الله. تو مجلس عبیدالله گفت این کیه که از نسل حسین باقی مونده؟ ازرب عنقه. به جلاد دستور داد برو امام سجاد رو گردن بزن. اونجا بود که زینب جان امام سجاد رو خرید، گفت اگه میخوای علی ابن حسین رو بکشی، اول باید من زینب رو بکشی. لا اله الا الله. همه صدا بزنید حسین جان، حسین